با ربط دادن ماجرای پولشویی رضا زراب و پرداخت رشوه به مقامات دولتی به حکومت ترکیه ضربه بزند. نقش رضا زراب در نقل و انتقال پول و طلا و دور زدن تحریم های ایران با دستگیری وی و بیش از 50 نفر از شهروندان ترکیه در اواخر آذر 1393 علنی شد. در آن زمان 4 وزیر کابینه دولت وقت ترکیه به دلیل کمک به زراب از کار برکنار و پسران 2 تن از وزرا به اتهام دریافت رشوه از رضا زراب و دستیارانش بازداشت شدند. اما با تغییر دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده، رضا زراب و بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده و پرونده به دلیل نبودن مدارک کافی و عدم اثبات تشکیل باند تبهکاری بسته شد. برخی رسانه‌های ترکیه در آن زمان دستگیری‌های گسترده و افشای ارتباط رضا زراب با وزرای کابینه و فرزندان آنها را کار طرفداران فتح الله گولن خوانده و تغییر دادستان پرونده را هم واکنش اردوغان به آن توصیف کردند. رضا زراب که شنبه گذشته در فرودگاه میامی بازداشت و روانه زندان شد، هفته آینده در دادگاه فدرال آمریکا حاضر می شود تا قاضی پرونده درباره درخواست آزادی با کفالت و یا ادامه بازداشتش تصمیم بگیرد.
حالا که در گزارش جمشید زند در مورد واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بازداشت رضا زراب در آمریکا شنیدید، بشنوید که در حاشیه سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا برای حضور در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیدار دو جانبه بین رئیس جمهور ترکیه و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. در حال حاضر با وجود تنش‌های سوریه و برخوردهای ترکیه با کردهای سوریه و شرایطی که ترکیه در حال حاضر داره، رابطه بین آمریکا و ترکیه به عنوان متحدان ناتو چطور هست؟ این سوالی هست که ساعتی پیش از قدیر گلکاریان پرسیدم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم قبرس.
سفری که در شرایط حاضر بعد از سال 2013 به آمریکا از سوی آقای اردوغان انجام میگیره و عدم استقبال آقای باراک اوباما و امتناع دیدار اون با آقای اردوغان بر اساس اظهاراتی که در روزنامه وال استریت ژورنال درج شده و نشریات ترکیه هم امروز ملیت و جمهوریت اینو درج کردن، نشون میده که روابط آمریکا و ترکیه رو به سردی گذاشته و عدم امکان دیدار آقای باراک اوباما در واقع یک پوان منفی برای اردوغان هست و بر اساس همین اطلاعاتی که داده شده نشون میده که آقای جو بایدن با ایشون دیدار خواهد کرد. این در حالیه که حتی فرماندهی نظامی آمریکا در بخش اروپایی خطاب به نظامیان آمریکایی ساکن ترکیه هم اعلام کرده که خانواده‌های خودشون رو از شهرهای ازمیر، آدانا، مغلا خارج کنند. اینها در واقع یه هشداریه که نه با استفاده انگاش و میتوان اینو اعلام خطر و پیش درآمد احتمال وقوع ناآرامی رو در ترکیه به حساب آورد که ناشی از عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در و این نشانه از سردی میان آمریکا و ترکیه به نظر میرسه.
این سردی رابطه که شما اشاره کردید آقای گلکاریان شاید یکی از مواردش کردهای سوریه باشه. آقای اردوغان از آمریکا به دلیل حمایت از کردهای سوریه همیشه انتقاد کرده. حالا به نظر میرسه که شاید در این دیدار با هر کدام از مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بحث کردهای سوریه هم مطرح بشه که ترکیه اونها رو تروریست میدونه اما آمریکا چندان همراهی نمی‌کنه توی این ماجرا، درسته؟
در سال 2013 آقای اردوغان مورد تشویق و تقدیر و مت آقای باراک اوباما قرار گرفته بود. علتش این بود که روند صلح میان کردها را آغاز کرده بود، سطح رفاه ترکیه را بالا برده بود، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که نه تنها این مسائل به بایگانی سپرده شده، مسئله کردها به اوج بحران تبدیل شده و امروز ناامنی در جنوب شرقی ترکیه ادامه داره و از طرفی هم فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری از جمله مواردی هست که آمریکا نسبت به اون حساسیت خاصی داره و این نشون میده که اردوغان در این سفر به واشنگتن چندان استقبال گرمی رو نخواهد دید و خاطره تلخی از اونجا خواهد گرفت.
شما اشاره کردید به بحث روزنامه‌نگاران و مسئله آزادی بیان در ترکیه. آقای اردوغان چند وقت پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از جریان‌های اخیر مثل بازداشت چند روزنامه‌نگار و برخوردی که با روزنامه معروف ترکیه داشتن کاملا دفاع کرد، یعنی تکلیفش کاملا در این سفر در این زمینه روشن خواهد بود.
البته روزنامه جمهوریت که بیشتر مد نظر انجمن روزنامه نگاران آزاد هست، میشه گفت که اعتراضیه علیه اردوغان و تکتازی ایشون هست. البته دولت ترکیه بعضن جست گریخته تناقضاتی رو در اظهارات مقامات سیاسی ترکیه میبینیم. نخست وزیر در زمانی ادعا میکنه که حمایت لازم از منصوبین رسانه‌های گروهی انجام خواهد گرفت. منتها بعد از اظهارات آقای اردوغان همیشه تغییر روند و تغییر رویکرد رو در رابطه با آزادی بیان در ترکیه می‌بینیم که این خب نگران کننده است و نشون میده که سیستم اتوریتری آقای اردوغان خارج از دید و زوم و ابجکتیو مقامات غربی قرار نگرفته.
قدیر گلکاریان بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسئله ترکیه در قبرس، در مورد سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا با ما گفتگو میکرد. اما گروه حکومت اسلامی یا داعش در ماه‌های اخیر در موزه دفاعی قرار گرفته. شکست‌های پی در پی این گروه امیدها رو برای بیرون راندن کامل اونها از مناطق تحت تصرفشون در عراق و سوریه افزایش داده. از مهرداد قاسم پر بشنویم.
عقب نشینی گروه حکومت اسلامی داعش از پالمیرا امیدهای زیادی برای شکست این گروه مسلح هم در سوریه و هم در عراق برانگیخته است. گروه حکومت اسلامی زیر ضربات پیاپی از سوی ائتلافی به رهبری ایالات متحده از یک سو و نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامی از سوی دیگر در عراق و سوریه قرار دارد. علاوه بر این جنگنده‌های روسیه نیز ماه‌هاست در حمایت از بشار اسد مواضع داعش را زیر سنگین‌ترین حملات خود قرار دادند. در نتیجه این حملات گروه حکومت اسلامی طی ماه‌های گذشته مناطقی چون تکریت، کوبانی و اخیراً نیز پالمیرا در سوریه را از دست داده است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره میگوید:
تمام اخباری که از جوانب مختلف به دست ما میرسه هم در سوریه و در هم در عراق حاکی از این است که این دولت اسلامی یا داعش شدیداً تحت فشار هست. در عراق خیلی از تکریت، فلوجه، قسمتی از استان الانبار رو از دست داده و در سوریه هم همینطور، هم در جنوب حلب، هم در پالمیرا که این اخبارش منتشر شد و هم احتمالاً در بیرزور تحت فشار شدید هستند. منابع موثق نظامی جهان معتقد هستند که در عرض این چند ماه گذشته دولت اسلامی 40% از سرزمین‌هاش را از دست داده. علاوه بر این در اثر حملات هوایی آمریکا رهبران با نفوذ اونها از جمله آقای شیشانی و آقای کدولی که یکی وزیر دفاع بود و یکی دیگه وزیر مالیه بود، اینها هم کشته شدند. بنابراین داعش به نظر میرسه در حالت دفاعی بسیار شدیدی قرار گرفته و حتی ایده حد میزنن که بعضی از نیروهاشون رو اینها به لیبی فرستادن.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پیش از این به سختی از مواضع تصرف شدهش عقب می نشست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره علت شکست‌های اخیر این گروه میگوید:
موقعیت داعش در ماه‌های اخیر ضعیف شده، چه در عراق و چه در سوریه. علل مختلفی برای این هست. یکی ادامه بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که تا به حال بیش از 11,000 بار مواضع داعش رو بمباران کردند که از این شمار بمباران نزدیک به 7500 سورتی پرواز در عراق انجام گرفته، حدود 3600 پرواز عملیاتی در سوریه. خطوط مواصلاتی داعش با ترکیه دچار اشکال شده و تقریبا این خطوط قطع شده. عملیات ویژه آمریکا فرمانده عملیات داعش را در واقع از بین برد. منابع مالی داعش، مقدار زیادی از این منابع مالی که در گذشته به راحتی بهش دسترسی داشتن با فروش نفت و به طور کلی از راه‌های دیگه، اینها قطع شده. ارتش عراق در مقایسه با یک سال و نیم گذشته تقویت شده و همینطور موضع نیروهای دولتی هم در سوریه تقویت شده.
تأثیر فشارهای همه جانبه بر شکستهای گروه حکومت اسلامی نکته ایست که علی صدرزاده نیز بر آن تأکید می کند.
اولا علیه داعش چندین نیروی ائتلافی درست شده که همه به داعش حمله می کنن. حتی سوریه هم و روسیه هم مثل این که استراتژی سابقشون رو عوض کردن، یعنی تنها به ارتش آزاد و احرارالشام و جیش الاسلام و این گروه های دیگر غیر داعشی که مخالف اسد بودن حمله نمی کنن، بلکه شروع کردن به داعش هم حمله می کنن. این باعث شده که داعش تحت فشار قرار بگیره، یعنی از همه طرف. از طرف دیگه آمریکا هم مثل این که در حملات هدفدارش به افراد متنفذ داعش مؤثر بوده و همین علت داعش مجبور شده استراتژیش رو عوض کنه. دیگه حفظ سرزمین مثل این که تا به حال براش مهم بود، الان دیگه براش مقدور و مهم نیست و استراتژی جدیدی که اتخاذ کرده هم در عراق و در هم در اروپا توسل به کارهای تروریستی که با افراد به اصطلاح منفردی اینجا و اونجا انجام میده.
گروه حکومت اسلامی داعش پیش از این متحدانی از جمله شبه نظامیان جبهه النصره را با خود داشت، گروهی که به القاعده وابسته است. از سال 2013 اما این دو گروه علاوه بر نبرد با حکومت سوریه رویاروی یکدیگر هم ایستادند. روز دوشنبه نبردی